بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در مقام بیان ارتباط زیارت جامعه با خطبه قدیر و معرفی امام قدیر در فرازهای زیارت جامعه بودیم. من برای اینکه وقت و فرصت کمه این دو فقره دیگر رو عرض میکنم و بقیهش طبعا با مراجعه بیشتر لازم داره. فقره 18 هم این نکته رو بهش وارد میشه که بله میگم من حذف کردم برای اینکه وقت کمه میرم سر 18 هم. اگه دقت بکنیم برای یک کسی که شما میخوای اعتقادات یادش بدی لازمش اینه که آروم آروم بیاریش بالا. تو روایات هم داریم که وقتی میخواید یک کسی از معارف ما بگید اول یک کمی محک بزنید ببینید چقدر تحمل داره، یه مطلبی رو بگید، اون که خوب هضم شد تو جونش یه مطلب بالاتر رو بگید، یه مطلب همینطوری بیاید بالاتر که تحمل اون مخاطب از دست نره، اون گذشته هم از بین نره، حیف نشه. حالا اگه شما تو زیارت جامعه دقت کنید همینجور پله پله آدم رو میاره بالا، تو یه فراز یه چیزایی رو میگه این که قشنگ میشینه تو دل آدم، یه پله دیگه میره بالاتر، باز یه پله از اون بالاتر. شما نگاه کنید میرسه به فراز 18 هم. میخواد بفرماید که هر چی زیبایی و خوبی مال شماست، دیگه از این گذشت که من چی میخوام و من چجوری باید به شما نگاه کنم، اصلا چیزی بالاتر از شما نیست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه. دیگه میگن تو دنیا از کلمه خیر بالاتر نیست چون همه چی توشه. شما نمیگی که عالی، بلند مرتبه، زیاد، خیر یعنی خوب، یعنی از همه جهت خوبه. یک کلامی فرموده که دیگه برای کسی راه فرار نذاشته، فرماید ان ذکر الخیر، هر جای دنیا اسم خیر و خوبی که بیاد اصل شمایی، معدن شمایی، فرع شمایی، هر طرف به چرخی بر میگرده به شما، از شما این خیرها صادر شده، به شما برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی دیگه چیزی باقی نموند، یعنی دیگه هیچ تعریفی بالاتر از این شما پیدا نمی کنی، قله قله است. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها به ابی انتم و امی کیف اصف و حسن سنائکم. من چی میخوام بگم؟ هر چی میگم کم میارم، هر جور شما رو تعریف میکنم میبینم قاصره. کیف اسفو، ببین این جور نگاه کردن به امام قدیر اون چیزی است که داد اون کسانی رو که یه همچین امامایی ندارند و در آورده. یعنی اونا یکی که ائمه ما رو احضار میکردن، خلفای قاصر میگفتن شما علم غیب بلدی، گفتی ادعا کردی ای بابا تو کجایی، علم غیب کوچیکشه، تحمل این که من هارون الرشید باشم با این ادعا، علم غیب که هیچی تو جیبم هم نمیدونم چیه، بعد این کسی که من تو زندان انداختم علم غیب داره، خیلی بهش سنگین میومد، میگفت همینو من بهانه کنم، با همین بهانه اینو بکشم این امام رو. حالا ما چی میگیم؟ علم غیب که انگوش کوچیکه امام میشه. کیف اصف و حسن سنائکم، اصلا موندم چه جوری شما رو من تعریف کنم، کجای شما رو من تعریف کنم، کدوم شأنتون رو وارد میشم که بتونم دو کلام راجع بهش بگم، اصلا اینقدر بالاست. و احصی جمیل بلائکم، من بخوام بشمرم که شما در امتحانات پروردگار چه چیزایی رو تحمل کردین، نمیتونم بشمرم از بس زیاده. و بکم اخرجنا الله من الذل، قبلی ها چی بود؟ خدا ما رو ثبتنی الله ابدا ما حییت، و اینا کجا؟ یه پله اومده بالا. بابا ما ذلیل بودیم، ما خار بودیم، ما به درد بخور نبودیم، به وسیله شما خدا ما رو از ذلت آورد بیرون، شدیم یه چیزی، شدیم به درد بخور. اگه اونا شما نبودی چیزی نبودیم ما. و بکم اخرجن الله من الظلم و فرجعنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جروف الحلکات. هر کی در خونه اهل بیت نباشه باید بدونه لب هزار تا پرتگاهه، چشم هم بزنی سقوط کردیم. و ما به وسیله اهل بیت انقذنا، خدا همه ما رو نجات داده. به ابی انتم و امی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. ما اگه دین داریم، اگه مسلمونیم، برکت شماست، هر چی از شما یاد گرفتیم. شما نبودی ما در خونه سقیفه میخواستیم بریم دین یاد بگیریم. نه خدایش، چیزی هست اونجا خبریه. کسی که میگه برید ببینید امام صادق تو سجده چشاشو میبنده یا وا میکنه، و حالا که تو سجده نمیشه ببینی چشاشو وا میکنه یا میبنده، از لجش شما یه چشمتون رو تو سجده ببندین یکیشو وا کنید، این دین شد؟ از این نمونه، این مشت نمونه خرواره، یعنی نشون میده این آدم چجوری به دار و دسته خودش دین یاد میداده. این کجا؟ تا بگیم به ما با وسیله شما علمنا الله معالم دیننا. شما خالی خالی ها برید یه دور وسایل شیعه ما رو ورق بزنید، فقط بخونید، نمیخواد روش فکر کنید، یه دورم صحیح مسلم و صحاح سته رو ورق بزنید، همینطور خالی خالی ها برید یه نگاه بکنید ببینید تفاوت چقدره. حالا اونجا معارف نیست، احکامه، احکام دینی روزمره است. ببینید چقدر تفاوت داره تو بیان احکام، حالا تا برسه به آنچه که به معارف دینه. و اصل هما کان فسد من دنیانا، ما هرچی که به دست سقیفه به گند کشیده شده بود از دنیامون، باز به وسیله شما نجات پیدا کردیم، باز از اون منجلاب به کمک شما اومدیم بیرون. و به موالاتکم تمت الکلمه، این ولایتی که ما پیدا کردیم چیز کوچیکی نیست، تمت الکلمه عظمت النعمه و تلفت الفرقه. اصلا خود این یک دلی که بین شیعه هست برای چیه؟ چون بر سر ولایت اهل بیت علیهم السلامه. و اونها با همه فرقشون انقدر با هم دیگه نمیسازن خودشون بین خودشون، برای چیه؟ برای اینکه هیچ چیزی که اونها رو برای یه چیزی جمع کنه وجود نداره اصلا. به مواوعه تلفت الفرقه و به موالاتکم، ببین از کردم یه پله ما رو برده بالاتر، از اول زیارت جامعه که میای هی میره بالا. و به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه، اصلا نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. با ولایت شما تقبل و نمیگه از صلات المفروضه، از طاعت المفترزه، تمام واجبات با ولایت شما در خونه خدا قبول میشه. یعنی طرف عملو انجام میده، ملائکه میبرن ببرن سمت خدا، میرسه به این فیلتر، ولایت داشته یا نداشته؟ نداشته بفرستش پایین، داشته تازه میاد بالا تا اونجا حالا درجه خودشو پیدا کنه. و لکم المودت الواجبه، مودت و محبت شما با این اوصافی که ما گفتیم مستحب نیست، خوب نیست، واجبه. چیزی که خوبه چرا دوست نداری؟ چرا بدت میاد؟ حجاج ثقفی ملعون صبح بلند میشد میگفت امروز میخوام اتقرب الالله به دم یکی از دوستان ابی تراب. این آدم چی تو وجودشه که اینطوری داره حرف میزنه؟ بله. و درجات الرفیعه و الجاه العظیم الى آخر. اینم یک فقره. یه آخرین فقره دست گدائی و شفاعته. به قول چنگالمون انداختیم که خدا چی گفتم من در طول زیارت جامعه، یه وقت دست من رها نشه ها، یه وقت من جدا نشم از قدیرا. ولذا من اینجا یه حاشیه کوچیکی بزنم. یادم از یه موقعی با مسئولین قدیرستان صحبت بود که شما سعی کنید از موضوع قدیر خارج نشین، مثلا فضائل اهل بیت به طور کلی مطرح نکنید، یا درباره امامت صحبت نکنید، اونا خوبه ها، اما قدیرستان تأکیدشو بذاره رو قدیر. چرا؟ ببینید اینجا تمام این فرازها نشون داد که قدیر رو اگه محکم داشته باشی همه چیزو داری. ما حالا اینو بذار جا بیندازیم تو مغز و فکر مردم، بعدن توی حواشی و جزئیاتش رفتن هیچ مشکلی نیست، هر چیزی وقت خودشو داره. حالا نگاه کنید آخرش میگه ربنا آمنا به ما انزلت. انزلت یعنی دعوا سر چی بود؟ یعنی این چیزایی که شما خدایا نازل کردی برای ما داریم داد میزنیم، پیش تو اعتراف میکنیم، ایمان آوردیم. خدایا ما رو بنویس، فکتوب نام از شاهدین، خدایا ما رو یه اسم اون بغلا ثبت کن. میریم به زیارت کربلا میگیم که اسم ما رو بنویس یا اول فاز. حالا اینجا هم مثل اونه، اول میگه که خدایا فکتوب نام از شاهدین، یک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، همچی عاجزانه ها. خدایا این قلب آینه شد، نظر خط خطی بشه، نظر خراب بشه، نظر بشکنه. بعد از هدیتنا، حالا که لطف کردی ما رو تا اینجا آوردی. و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. بعد میگه یا ولی الله، میدونم که لایق این شأن و این مقام من گناهکار نیست. یا ولی الله، ان بینی و بین الله ذنوبن، سرام میندازم پایین، نمیتونم تو چشم امامم نگاه کنم. اما لا یعتی علیها الا رضاکم، یه چیزی خدا به شما داده، دست بکشی روش پاک میشه. نمی چاره ای نداره این گناهان من مگر اینکه شما بگی راضی شدم، شما بگی راضی شدم، خدا راضی میشه. الا رضاکم فبه حق، قسمش میدیم، فبه حق من اعتمنکم علی سره، خدا شما رو گوشته رو سرای خودش امین قرار داده، امر خلق رو به شما سپرده، طاعتش رو با طاعت خودش یکی دونسته. خب به خاطر اینا چی میخوام از شما؟ لما استوهبتم ذنوبی. لما میدونید در اینجا به معنی الاست، یعنی از شما میخوام که شما یک کاری بکنید. من چی نمیگم، سپردم به شما. اگه کسی کاری از دستش بیاد شمایی. لما استوهبتم، برید به خدا بگید اینا دنبال سقیفه نرفتن، اومدن سراغ ما. خدای ما حتی میخواییم گناه اینا رو ببخشی. و کنتم شفعائی، بازم التماس میکنه، فانی لکم مطیع، من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصا الله. جمله آخر دیگه اون عجز نهاییه، اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد. و اهل بیته الاخیار لجعلتهم شفعای. خدای من دیگه بیشتر از این بلد نیستم. این امامایی بود که توصیف کردم، هرچی هم میگردم دیگه بالاتر از اینا برای شفاعت نیست. و به حقهم الذی اوجبت لهم علیک، به اون حقی که خدایا برای این انوار به خودت واجب کردی، نه اینکه به گردن ما واجب کردی ها. یعنی انقدر عظمت دارن که خدا همیشه هوای اینا رو داره. به حق اون حق اسالک، از تو میخوام، ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم، منو جدا نکن، منو جزء با معرفت ها بذار و جزء اونایی که شفاعت اینا گیرشون میاد قرار بده. و صلی الله تا آخر زیارت جامعه. عرض کردم ما یه جوانبی رو خیلی سریع گفتیم، اینا فقط تیک بود برای اینکه بدونید از زیارت جامعه 100 تا منبر میشه رفت، همش هم عین قدیر و برای مردم به بهترین وجه قدیر رو از این دروازه میشه روشن کرد. و اون چیزایی که در زیارت عاشورا گفتیم و اون چیزایی که در زیارت قدیریه و خطبه قدیریه و خطبه فدک. الان موند دعای ندبه و آخرین بخش این دوره تربیت مبلغ قدیر. دعای ندبه چه گرایشی داره؟ قدیر یه اعتقاد، درست؟ این اعتقاد در طول این زمانی که تا امروز ما گذشته اون جوری که باید و شاید نتونسته عملا محقق بشه، ولو تو اعتقاد طرفدارانش همونی بوده که هست. یعنی قدیر با روز اولش یه مثقال فرق نکرده، بله معارفش گسترده شده اما مفاهیمش تغییر توش نشده. اما افسوس که دشمنان قدیر هیچ وقت نگذاشتن قدیر اونجوری که میخواد اجرا بشه، اونجوری که میخواد پیاده بشه، اونجوری که میخواد جشنش هم گرفته بشه، اونجوری که میخواد خودشو نشون بده، اینو نذاشتن. خود ما اقرار میکنیم، همیشه هم به این مسئله تأسف میخوریم، اشک میریزیم. اما یه نکته هست، اون این که صاحب قدیر، صاحب نگفتم، صاحب گفتم که عامیانه باشه، زبان خودمونی باشه، صاحب قدیر کیه؟ خود خداست. چون خود خداست، سقیفه رو ازش بپرسی که صاحب سقیفه کیه، میگن ابوبکر و عمر، کسی دیگه نساخته که، خدا ساخته. میتونم بگن نمیتونم بگن دیگه. اما صاحب قدیر خداست، خداست، خدا قدرت کله، قدرت کله، نمیتونه این قدیر رو پیاده کنه. حالا ما عاجزانه میگیم خدایا، یعنی اینجوری ما اومدیم دور قدیر سینه میزنیم، طرف داریم، هیچ مخروز خوش قدیر رو درست حسابی ندیدیم. همش گریه، همش مظلومیت، همش کتک خوردن، همش سر بریدن. آخه این چی شد؟ یه نالگی از سوی ما به پروردگار صاحب قدیر دیگه. اگه خوب دقت کنی جواب میاد، نه قدرت تو دست منه، منتظر باشین یه روزی جوری قدیر رو پیاده کنم، جوری رو این زمین بشونمش که اونایی که دشمنی کردن به عقلشون، به خوابشون هم فکر نمی کردن که یه همچین چیزی باز باشه. اونا خیال کردن که در خونه حضرت زهرا رو سوزوندن، آتیش زدن، فاطمه زهرا رو هم کردن، تموم شد. قدیر کدومه؟ قدیر دیگه نیست اصلا و نبود. تا روزی که امیرالمومنین بعد 25 سال دوباره به خلافت رسید، کلمه قدیر محو شد، کسی جرأت نداشت اصلا اسمشو بیاره. باری کلا خیلی باز زورتون زیاده، خدا مقابل شما مثل اینکه زور نداره. نه باشه، حالا معلوم میشه. تا امیرالمومنین آمد بر سر کار با همه مشکلات، قدیر خودشو نشون داد، نهج البلاغه ها خودشو نشون داد، خطبه های حضرت تو مسجد کوفه خودشو نشون داد که فرق قدیر با قبلی ها چیه، تراز و عیارش و محکش تو چه اندازه داره کار میکنه. خب این فاصله باز فوری تمام شد، دوباره قدیر رفت تو گریه، رفت تو مظلومیت، رفت تو کتک خوردن و هی بدتر شد، بدتر شد. یزید اومد دنبال اون، کربلا اومد دنبال اون، ابن زیاد و حجاج ابن یوسف و دیگه هر روز بیار سر یه شیعه رو ببرو. خلاصه کلن بساط قدیر رفت به کارش، رفت به کارش. بس این همه حدیث از امام صادق، از امام باقر، از امام زین العابدین، اینا کجا اومده؟ پس تو همون زمانی که حجاج سر می برید، امام سجاد معارف دین رو به مردم و به شیعانش در صفحه زیرین اجتماعش یاد می داد. پس قدیر نمرد، قدیر از بین نرفت. اینا خیال کردن که از بین رفت. بله خیلی مظلوم شد، اما نه، محو نشد. اما بعد همه اینا خود آقا رسول الله پیش بینی کرد، نیازی نیست حالا ما بخوایم تحلیل بکنیم. پیغمبر اصلا یکی از نکاتی که به خطبه قدیر توجه خاص میده اینه که وقتی یک کسی داره یه مرام و یه مذهبی رو بیان میکنه، نمیاد بگه که آی مردم این مرام و مذهب رو گفتم اما نمیذارن. این چی شد؟ باز نگو دیگه، یه جوری میگه خودت یه جنبه منفی میدی توش. نه، هی پیغمبر فرمود، فرمود برای اینکه جامعه بدونه با چی رو بروه، اما آخرش فرمود. اما یه روزی این قدیر به دست حضرت بقیت الله الاعظم که اسم مهدی رو توی خطبه قدیر چند بار پیغمبر مطرح کرده، این قدیر پیاده میشه. نخیال کنی تو مدینه پیاده میشه ها، نخیال کنی تو حجاز پیاده میشه ها. یملا الله الارض بهی قسطن و عدلا. ارض، شما یه لحظه فکر بکن، میگی زمین یعنی چی؟ گستره جماعتی که رو کره زمینن و این قدیر اینطوری بره سرایانش به همه برسه، معناش چی میشه؟ پیغمبر تو خود خطبه قدیر نقد فرموده که این یه آینده ایست که آخرین آرزو و آمال قدیر رو میشونه رو کرسی، و نه در حد محدود، در حد بی نهایت. چون کره زمین دیگه آخرشه دیگه، این شرایع برای ما اومده، اون جاهایی که کسان دیگه برای خودشون برنامه دیگه دارن. اگر کل کره زمین شما قدیر رو پیاده کنی، این آخرین هدفیست که قدیر و برنامه قدیر داشته. اینو پیغمبر تو خود خطبه قدیر وعدهشو داده. حالا دیگه من وارد کلماتی که تو خطبه قدیره نمیشم، یه صفحه بیشتر نیست تو خطبه قدیر، از 20 صفحه یک صفحهش مخصوص آقا امام زمانه که در آینده امام زمان خواهد آمد و قدیر پیاده خواهد شد. اما در اون فرصت هنوز خیلیا نه که امام زمانو، خود قدیر رو هم نشون دادن تو سقیفه که چیکار کردن. بیشتر از اون نمیشد حرف بزنی. امروز ما دعای ندبه داریم. دعای ندبه چیه؟ یه دور دقیق بر این که اصلا اصل خلقت چجوری شروع شد، حجج الهی چجوری آمدن و این مسیر باید ختم بشه به پیاده شدن قدیر. اصلا دعای ندبه یعنی این، هیچ معنای دیگه نداره. اول و آخر دعای ندبه میخواد بگه که یه روزی یه کسی میاد و این قدیر رو پیاده میکنه، اما اون پرونده یه صفحه‌ای رو توی این تعداد صفحه، حالا ما صفحه که میگیم ممکنه یه جایی 15 صفحه بشه، یه جایی 10 صفحه بشه، بالاخره این دعای ندبه‌ای که الان هست کاملا بازش کرده، قشنگ نشون داده که اونی که خطبه قدیر فرمود یه روزی میاد، این چه جوری بر چه مبنایی چه شکلی خواهد اومد، چه خواهد کرد، چه مدلی اتفاق میفته، باز تو محدوده این دعا ها، والا تمام علائم ظهور جزء این مسئله است، تمام آثاری که در زمان ظهور اتفاق میفته جزء همش نیست، اما یه پرونده دم دسته که مردم هر صبح جمعه یه دور قدیر رو مرور میکنن به اسم دعای ندبه، اسمش دعای ندبه است، اما دقیقاً معناش اینه که آی منتظرین قدیر، آی اونایی که آرزوی قدیر به دلتون مونده، آی اونایی که پر میزنین برای اینکه ای کاش امیرالمؤمنین میشست جای پیغمبر، دنیا الان بهش بود، اون بهش خواهد شد، نگران نباشین، یه روزش میرسه ها، خیالتون راحت باشه. حالا من فقره به فقره تا اونجا که وقت اجازه بده دعای ندبه رو براتون تشریح میکنم. خب اول اینه که فرماید گزینش، گزینش الهیه، یعنی اونا که با خدا کار دارن بیان، بقیه برن، اصلا نمیخوام ما باشون حرف نداریم، اصلا حوصله هم نداریم باشون کل کل بکنیم. دعای ندبه شروعش اینه، فرماید چی؟ اللهم لک الحمد علا ما جرا بهی قضاءک، قانون گذاشتی. چی قانون گذاشتی؟ فی اولیائک. چجوری قانون گذاشتی؟ سریع دارم میگم. الذین استخلصتهم لنفسک و دینک. خدا هر کسی رو برای دینش نمیذاره، هر کیو بر نمیذاره بیاد بگی تو برو خبر دین منو به مردم بده. از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم. اومدی پیغمبرا رو حجج خودتو نشوندی، گفتی ببینید دنیا ارزش نداره، شما باید دنیا رو ول کنید، قبول میکنید یا نمیکنید؟ الذی لا بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنیه. من حذف میکنم، تونتون میرم. فشرطوا لك ذلك. حجج تو اینجوریان با تو شرط بستن که دنیا رو و دورش نچرخن و بیان ببینن تو چی میگی، اون رو به مردم برسونن. رسوندن و علم تمن همول وفا به، امتحانشون کردی، محک زدی که راست میگن و دیدی راست میگن. اونجا بود که فقبلت هم، گفتی تو بیا موسا شو، تو بیا شیس شو، تو بیا آدم شو، تو بیا موسا عیسا شو، تو بیا ادریس شو، تو بیا نوح شو، تو بیا ابراهیم شو. خیلی خدا این انبیا رو محک زد تا قبولشون کرد. فقبلت هم و قربت هم و قدمت لهم الذکر العلی و احببت علیهم ملائکتک و کرمت هم به وحیک و رفعت هم به علمک. یه همچین موجودات از همه جانب ساخته شده رو فرستادی بیان برای مردم حرف تو رو بگن. پس اول این چی میخواد بگه دعای ندبه؟ میخواد بگه ای سقیفه خجالت بکش، این شکلی حکم خدا رو به مردم میرسونن؟ اینجور آدم های جاهل بی سواد که چهار تا احبار یهود میان چهار تا سوال میپرسن، اگه جواب بدیم و هممون مسلمون میشیم، اون چهار تا سوال هم نمیتونه جواب بده. اینجوری خدا وکیلی حق دین خدا بود؟ خدایی خدا احترامش اینه؟ این بساط شما بپا بکنید. اولین حرف دعای ندبه است که شروع میکنه مسیر رو ببره. از کردم من خیلی زود رد میشم. و جعلت هم و زریعت الک. حالا اینها رو با این عظمت خدا گفت هر کی با من حرف داره باید با این حجج من حرف بزنه. ول وسیلت الی رضوانک، بهشت میخوای باید از این طریق بیای. این فقره اول. فقره دوم میگه خب خدا این پایه رو گذاشت، بریم ببینیم عملا چجوری این پایه سیر شد. و بعضان اسکنتهو، حضرت آدم رو میگه، دنبال اون شروع میکنه. و بعضان اتخذتهو لنفس که خلیلا، حضرت ابراهیم. سألک لسان صدق فی الآخرین،
تا همینطور میاد جلو میاد جلو و بعضان اولدته من غیر اب حضرت عیسی و ایدته و آتیته البینات و ایدته، نشون میده این مسیر رو خدا عملا هم اجرا کرد، اون قضاء کلذی که اول مقدر و قانون گذاشت پیادش هم کرد. و کلون شرعت له شریعه، حالا همه حرف خداست، یکی دین عیسی یکی دین موسی، اینا تفاوتی با هم نداره، خدا یک شریعه و منهاجی رو برای اونا گذاشت. و تخیرت له اوصیا، نذاشتی قطع بشه، هر پیغمبری رو براش جانشین گذاشتی، یه لحظه این ارتباط با خدا قطع نشه. مستحفظم بعد مستحفظ، اینا مواظب دین خدا بودن. من مدتن الى مده، اقامتن لدینک و حجتن الى عبادک و لعلا یزول الحق عن مقره، حق بمونه مردم تشخیص بدن حق چیه. و یقلب ولا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، کسی فردا نیاد بگه خدایا چرا پیغمبر نفرستادی، ما که کسی رو ندیدیم، به ما که خبر نرسید، نه خدا کاری کرده که حالا ما داریم دعای ندبه میخونیم. این پایه قدیره، اصلا قدیر رو این بنا شده که پیغمبر از دنیا رفت، بابا هرکی نیست که مردم بشینن برای خودشون خلیفه ملیفه تعیین کنن، مگه کشکه، مگه دوغه، بابا دین خداست، خدا از اول حضرت آدم 5000 خورده ای سال تا پیغمبر ما یه لحظه هیچ پیغمبری رو بدون وصی نذاشته، حالا به پیغمبر خاتم که رسید وصی نداره، مردم انتخاب کنن؟ این بازی نیست، این شوخی نیست، این مسخره کردن نیست. حرف اینه، دعای ندبه داره ما پایه های قدیر رو یاد میده، محکم میکنه. خب الا ان انتهیت، ما میخوایم برسیم به امام زمان دیگه، اما انبیا رو همه رو تو 5 خط گفت، نمیخواد بگه، میخواد بگه این مسیر طی شد. الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک و نجیبک محمد صلی الله علیه. برای اینکه یه مقداری باز چشما رو باز کنه، گوشها رو باز کنه، اما این پیغمبر رو یه وجود عادی حساب نکنی. کمترین کارهایی که خدا نسبت به این پیغمبر داشته، قدمته علی انبیائک، بعثته الی الثقلین من عبادک، اوطعته مشارقک و مغاربک، و سخرت له البراق، هم در عرض و طول زمین خدا پیغمبر رو به همه جا برد و هم به همه آسمون ها برد. هیچ کاری مثل اینو با هیچ پیغمبری خدا انجام نداده. نمیفهمید این پیغمبر میخواد جانشین پیدا کنه، کجا این شما؟ نسبتش با انبیای گذشته اینقدر تفاوت داره. خدا حضرت عیسی حضرت موسی رو به آسمون ها نبرد ببره تمام آسمون ها رو نشونشون بده، این خبرها نبود، فقط مال پیغمبر ماست معراج. خب حالا یه همچین پیغمبری نه این وصی نمیخواد، از اون یا رفت تعیین هم نکرد، گفت خودتون هم غلطی میخواییم بکنین، میشه همچین چیزی؟ این شوخی کردن نیست، مسخره کردن نیست. خب و عرجت بهی الی سمائک و اودعته علم ما کان و ما یکون و الی انقضاء خلقک، ما راجع به انبیا همچین اعتقادی نداریم، هیچ دلیلی نداریم که خدا همه ی علوم رو مثلا به حضرت موسی یاد داد. حضرت موسی خیلی عظیمه ها، اشتباه نشه، اما شأن پیغمبر ما یه چیز دیگه است اصلا. ثم نصرته بالرعب و حففته بجبرئیل الی آخر. خب این تا اینجا مقام پیغمبر. بعد حالا من بعضی فقرات رو میگم به خاطر کمی وقت، مجبورم زیاد بر سرش معطل نشم تا میرسه به اینجا. فلم من قضت ایامو، حالا رسیدیم سر تاس، حالا رسیدیم سر اون جایی که میخواییم حرفو به امام زمان برسونیم. پیغمبر با این عظمت بالاخره یه روزی روزگارش تمام شد، بنا شد این دنیا بره. فلم من قضت ایامو اقام ولیه علی ابن ابی طالب، یعنی چی؟ یعنی قدیر. اللهم صل علی، فقال والملأ امامه، عین قدیر تو دعای ندبه هست، یعنی تو اون یکی هایی که مواردی که شمردیم عین قدیر توش نیست، اما اینجا عین قدیر آورده. من کنت مولاه فهاد فعلی مولاه، اللهم وال من والاه الی آخر. خب اسم فرماید پیغمبر وقتی از دنیا میرفت این پایه رو گذاشت و رفت.
حالا من باز بقیه انا و علیم من شجرتن اینا رو دیگه همش همون ابعادی است که برمیگرده به آنچه که مربوط میشه به قدیر، به یه جنبه ای. تا این تیکش، تا پیغمبر فرمود و شیعتو که به به الا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. اینو کنار من کنتو مولا آورده تو دعای ندبه. یعنی چی؟ یعنی آخر عاقبت کار اینه، کسی نمیتونه از این مسئله چیز دیگه ایو بشونه جاش، که شیعیان علی اونایین که بر منبرهای نور با صورتهای نورانی روز قیامت و همسایه پیغمبرن. دیگه این بالاتر؟ خب حالا با این مقدمه ببینیم چی شد. پس پیغمبر زحمتاشو کشید، خدام حجتاشو 5000 خورده ای سال، 6000 سال از زمان حضرت آدم تا پیغمبر ما، این همه وصی و این همه پیغمبر و جانشین و حجت خالی نمونه، و آورد رسوند. علی ابن ابی طالب هم تعیین کرد با خیال راحت. اما حالا بیا و بشنو، میخواد برسونه به امام زمان ها. و کان بعده هدم من از زلال و نورم من الاما و حبل الله المتین و صراطه المستقیم. علی تکون نخورد، قدیر تکون نخورد، علی ابن ابی طالب هدایت از زلالت بود، چه بالای منبر پیغمبر میذاشتن بشینه چه پایین بود. حتی خود اونا گیر میکردن باز مراجعه میکردن به علی ابن ابی طالب. باز خودم من از زلال در قدیر و صاحب قدیر سر جاش بود، تکون نخورد. و نورم من العما، از اون همه کوری و از اون همه نابینایی، اونی که نور بود علی ابن ابی طالب. و حبل الله المتین، راه مستقیم خدا، دیگه باز نمیخوام ریز کاریاشو بشمارم. اما فلما قضا نحبه و قتله عشق الاخرین یتبع عشق الاولین لم یمتثل امر رسول الله. دوران علی تمام شد، چون به سرعت میخواد بره به امام زمان برسه. ولی آی مردم، دیگه نذاشتن قدیر پیاده شه، دیگه نذاشتن قدیر سر بلند کنه. لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین. این امامایی که پیغمبر دقیق تعیین کرده بود تا روز قیامت نذاشتن. ولی امتو مصرتون علا مقته مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده. اصلا همه جمع شده بودن که بساط قدیر رو ریشکن کنن. الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم. یه عده کم، همیشه هم همینطور بوده، یه عده کمی ولی قدیر رو ول نکردن، رها نکردن، موندن به پای قدیر. اما میدونی چی شد؟ داغون کردن. و قتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یه موقعی من یه جا نگاه میکردم، ابن زیاد ملعون یه زندانهایی داشت تو ماجرای کربلا. یه عده از اصحاب امیرالمومنین رو که میترسید اینا برن کربلا کمک امام حسین، گرفته بود زندان کرده بود، زندانی که اینا تا اینجا تو آب بودن، اینجوری تو زندان نگه میداشت. و قتل من قتل و صبی من صبی. پدر قدیر رو در آوردن، هر جوری میتونستن له کردن، سوزوندن، کشتن. خب بله. و جر القضاء بما لهم بما یرجا. این در واقع اینو درد دله. آره اونجوری که امید میرفت شد، یعنی اونجوری که امید میرفت نشد، اینجوری حقش نبود که بشه. اذ کانت الارض لله یورثها من یشا. اینجا گریز به امام زمان، میگه نه نه ترسید، ابن زیاد هر غلطی خاص کرد، زیاد، معاویه، حجاج، اما قدیر ابه نرفت. و خیالتون راحت راحت باشه. حالا میبینید چجور میبینید. اول شروع میکنه خب بر این همه مصیبت و این همه درد که قدیر کشیده. فعلل اطائب من اهل بیت محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما. بعد عشق ریخت. ولی ابکل باکون ولی اندوب نادبون. این عشقا باید شر شر بریزه و داد بزنیم. ولی یسرخ سارخون و یزج زاجون. تعبیر چقدر قشنگه، عین الحسن و عین الحسین. مگه امام قدیر نبودن اینا؟ اگه پیغمبر توی خطبه قدیر اسم اینا رو نیاورد و کو عینه خیلی فارسی ساده، پس کو عینه الحسن و عینه الحسین، عینه ابناء الحسین، چی شد؟ همه چی بین رفت؟ صالحون، میدونی کیا نیستن دنبالش میگردیم؟ صالحون بعد صالح، جاش کیا اومدن؟ فاسقون بعد فاسق و صادقون بعد صادق، عین السبیل و بعد السبیل، عین الشموس الطالعه، عین الاقمار المنیره. اینا رو ما از دست دادیم، کوب است، جاش چیا نشستن؟ کیا نشستن؟ مفصله. این عینه عینه داره دنبال امام زمان میگرده، شروع میکنه به اینکه کجاست کجاست کجاست، پس چی شد کجا رفت؟ من دنبالشم، قدیر ربه نرفته. هی عینه عینه عینه، که خودتون تو دعاینات بخوندین دیگه، تو دو سه چهار صفحه عینه است، حالا صفحات کوچیک یا بزرگ، هی میگه کجاست، یعنی قدیر چی شد، قدیر کجا رفت، تا به اینجا میرسه که عینه امام زمان کجا رفته. میگه عینه اعلام الدین، عینه بقیت الله، عینه، تا میگه عینه بقیت الله التي لا تخلو من الاترت الهادیه. یه نفر قرار بود آخرش بمونه ها، اون بقیت اللهی بود که تو همین اترته، اون کجاست؟ این عینه ها رو میرسونه، میرسونه به اینجا که من پیدا کردم یه نفر باقی مونده از قدیر، اون باید یه روزی بیاد و من دنبال اون هستم. اون یه صفحه خطبه قدیر اینجا تازه پروندهش باز میشه. اون یه نفر توی خطبه قدیر یه صفحه، شما ببینید خیلی کلی امام زمان توصیف شده، اما اینجا چی میگه؟ بقیت الله عین المعد لقطع دابر الظلمه. آی بیاد امام زمان، ریشه هر چی ظلمه، با اون داس الهی ریشه شو میزنه. عین المنتظر لاقامت الامت والعوج، همه کج و کولیا رو صاف میکنه، هر چی خرابکاری کردن برمیگردونه دوباره قدیر رو زنده میکنه. امت والعوج رو کی کرده؟ جز سقیفه، جز اینکه تمام آنچه در دین بود همه رو به انحراف کشوندن. عین المرتجا لازالت الجور والعدوان، قلم کوچیکش ظلم دیگه، حالا دین خدا جدا دیگه، ظلم و مظلومیتی که مردم عالم از ظالمین میکشن، اینم نمیخوام برطرف شه. اینو کی میتونه بکنه؟ کی مدعیه غیر امام زمان یادگار قدیر؟ خب دنبالش عین المدخر و لتجدید الفرائض و سنن، ما تازه ظلم و جور رو که امام زمان از بین برد عدالت رو برپا کرد، تازه نوبت اینه که قدیر رو بیاره رو کرسی، فرائض و سنن الهی رو کماه و بیاره تازه به مردم بگه اینه، ولی از بین بردن ظلم و آوردن عدالت پله اوله، تازه زمین سازیه برای اصل مطلب. دنبالش عین المتخیر لاعاده الملت و الشریعه، ترجمهش میشه عین المتخیر لاعاده القدیر، یعنی اون ملت و شریعتی که پیغمبر گذاشت و رفت قدیر بود، له شد رفت، اون میاد و دوباره اینو اعاده میکنه. عین المعمل لاحیاء الكتاب و حدوده، همه چیز ما قرآنه، این قرآن کی احیا شده؟ کی تا حالا تونسته بگه چی توشه؟ اون باید بیاد باز کنه. عین محیی معالم الدین و اهله، در روزگارانی که همیشه اهل دین مورد مسخره قرار گرفتن، اما نه، اون که بیاد هم دین خدا رو هم اهل دین خدا رو احیا میکنه، سینه‌شون رو سپر میکنن، سرشون رو بالا میگیرن اهل دین خدا. عین قاسم و شوکت المعتدین، چه راحت پهلوی فاطمه رو شکستن، چه راحت امام حسین و بچه‌هاش رو اینطور مظلومانه کشتن. یه نفر میاد اون شوکتی که معتدین و ظالمین داشتن له میکنه و زیر دست و پای مردم داغونشون بکنه تا دیگه سر بلند نکنن. عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، بر اساس اون نفاق، واقعا پیروزا من مطالعه میکردم مو بر بدن آدم راست میشه، وقتی واقعی کربلا تموم شد تا سالها، نه یه سال دو سال، حتی بعد مختار، در شام یه عده‌ای بودن که اینا بنو سرج کسانی بودن که زین اسب امام حسین رو به زیر کشیده بودن، بچه های اون افتخار میکردن، میگفتن ما بنو سرج هستیم، وای بر من، این قاسم و شوکت المعتدین، بیاد له کنه اینا رو. مسجدهایی ساخته بودن هر کدومو به اسم یکی از اون کسانی که تو کربلا سردمدار بود، مسجد شمر، مسجد شبس ابن ربعی، اینا هست و برید تو تاریخ سند داره دونه دونش. اینو بعد آدم بره زیر زمین این خبر رو میشنفه. به همین راحتی قدیر رو له کردن و روش افتخار کردن، یا آب خونک هم خوردن. حالا فرماید بذار بیاد قاسم و شوکتل حادم و ابنیت شرک و نفاق، مبید و اهل الفسوق و الاسیان و تقیام، قاطع و حبائل الكذب و الافترا. بازم الی آخر که وقت ما اجازه نمیده دنبالش. حالا تا اینجا ما رو به اصطلاح قدم به قدم پیش برده تا رسیده به اصطلاح فقره دهم، که اینجا دیگه نوبت اینه که این حجج الهی که نتونستن بیان و این امام زمانی که یادگار اوناست وارد چیم دیگه با خود امام زمان. مظلومیت ها رو گفت، چه ها شد گفت. به ابی انت و امی و نفسی لکل وقاء و الهما، یعنی انگار استه یه آدم ناامیدی که هیچکی نداریم غیر یه نفر. از قدیر هرچی داشتیم له کردن، از قدیر هرچی داشتیم کشتن، یه دونه یادگار از قدیر باقی مونده، رفتیم چسبیدیم به دامنش، میگیم پدر و مادرم به قربانه، جونم محافظ تو یا صاحب از زمان، آقا جون به دادمون برس، بیا قدیر رو پیاده کن. یبن سادت المقربین، این یبنه یبنه ها میدونی یعنی چی؟ یعنی آی مردمی که امام زمان رو نمیشناسید، این یادگار قدیر ما اینه، بچه و فرزنده و یادگار این نسله. ما یه همچین کسی رو داریم دربارش صحبت میکنیم. یبن سادت المقربین، یبن الهدا تل مهدیین، یبن الخضار متل، یبن الاتائب المتحرین، یبن البدور المنیره. یعنی مردم ما یه کلمه قدیر میگیم، یه کلمه صاحب قدیر، آخرین وارث قدیر، میدونی کیه؟ نور میباره ازش، فرزند پاکیزه نسلهای پاکه. ما باید هم دورش بچرخیم، ما میتونیم رو، ما باید شب و روز منتظر این باشیم، کسی دیگه ای نیست که ما منتظرش باشیم، کسی نداریم غیر این، بالاتر از این. یبن الانجم الظاهره، یبن السنن المشهوره، یبن الصراط المستقیم، یبن من هو فی ام الکتاب لدى الله علی حکیم. فرزند یکیه که اوصاف امیرالمؤمنین و امامان رو تا میرسه به ابعاد قرآنی، یبن طه و المحکمات، یبن یاسین و الزاریات. شما رو به خدا باز به ذهنتون مراجعه کنید، سقیفه یک کلمه میتونه به کسی از دار و دستش بگه یبن یاسین و زاریات؟ یک کلمه ماست، خیلی کار ما درسته، خیالمون راحته و اونا خیلی کم دارن، هیچ وقت هم نمیتونن جبرانش کنن. یبن یاسین و زاریات، یبن طور و العادیات، یبن من دنا فتت الله فکان قاب قوسین او ادنا دنوان و اقترابن من العلی الاعلا. تا اینجا این فقره دعای ندبر رو من متوقف میکنم. صلواتی مرحمت کنید.